بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. چی فرمودید؟
وقتی مقبول قدما رو دیدیم نسبت به نظر مرحوم نراقی، بعد در از یک دقیقه من عرض کنم، اولا مرحوم صاحب حدائق که قبل از نراقیه ایشون بفرمایند که قد سرح الاصحابو به انه لو کان له مال و علیه دینون فا انه لا یجب علیه الحج. بعد محقق در شرایط و لو کان له مال و علیه دینون،
خب این اصحاب بعد از قدمان، بعد از قدماست، از علامه بعده
و خود علامه هم لوکان
علامه عرض میکنم از علامه بعده، اونجا نراقی داره قدما میگه.
حضرت عالی یه بار فرمود محقق قبول کرد یه مسئله بود که فقط محقق بود، چون بخون پیشون هم حساب میشه.
بله، حالا قبل از محقق، یعنی خود محقق هم حساب میشه روز قدما. بله،
اصلا تصویح میکنم قد سر رهن اصحابو به انهو لوکان لهم مالون و علیه دینون فا انهو لا یجب.
خب حالا کی این اصحاب کیه؟
بعد بحثی هم هست که بعضی ها مدعی شدن که این تفصیل بین دو تا صورت از قصف صاحب مدارک پیدا شده و جنبا قدما نظرشون در دین حال اعتماد متسالمون علیه بوده که نیست،
متسالمون علیه بوده که مانع از حجه.
بله، دین حال. بعد این هم اقوالشون که شرایع علامه در منتها
خیلی خوب. حالا دیگه باید اقوال رو باز بیشتر تتبع کرد.
من میخوام عرض کنم فقط اردبیلیه و خروج از لاقل جل اصحاب
این مدت جورت زیاد میده. بله، نه حالا این همه ادله به این روشنی دلالت داره. خب عرض میکنم که این مسئله 19 رو که ما از اول سال شروع کردیم، این قسمت اولش به حمدالله تمام شد. دو قسمت دیگه در این مسئله 19 باقی مونده. یک، میفرمان ولا فرق فی الدین بین حصولهی قبل الاستطاعه او بعدها. در این دینی که حالا رو قول حضرت امام قدس سره یا مرحوم سید در بعضی از موارد مانعیت داره، این دینی که مانعیت داره فرق نمی کند که قبل از استطاعت این دین حاصل شده باشه یا بعد از استطاعت. خب دین قبل از استطاعت روشنه، قبلا این انسان به یک کسی مدیون بوده، الان یه پولی پیدا کرد، این پول رو هم میتونه دینش رو باش ادا کنه یا به جای او حج بره، با این پول میشه مستطیع، این پولم قابلیت اداء دین داره. و اون بحث‌های گذشته که اینجا آیا دین مقدمه، حج مقدمه، تزاحم بحثایی که شد در اونجایی که حصول دین قبل الاستطاعه باشه مسئله روشنه، اما حصول دین بعد الاستطاعه به چه نحویه؟ یک کسی پولی به دست آورده، مستطیع هم شده با این پول الان، اما بعد از این یک دینی بر ذمه او میاد که مثلا قبل از حج یا در همین زمان حج باید اون دین رو ادا بکنه. مرحوم سید در عروه وقتی میخوان این دین بعد الاستطاعت رو مطرح کنن، میفرمان کما از استطاع الحج ثم عرض علیه دینون، یه دینی عارض شد بر او، به چه طریقی؟ به ان اتلف مال الغیر مثلا علی وجه الزمان من دون تعمدن. این آدم اتلاف کرد مال غیر را علی وجه الزمان، یعنی مسوقی برای اتلاف هم نداشت، اتلافی که ذمه این مشغول شد. حالا یه وقتی هست که یه مالی شارع اجازه میده اتلافش رو، اگر یه جایی شارع اجازه داد اتلاف یک مالی رو، خب اینجا زمان نمیاد. اما اگر یک اطلافی که موضوع برای زمانه منتها من دون تعمدن تعمدی به این اطلاف نداشت، خب این قید من دون تعمدن برای چیه؟ مرحوم آقای خویی فرمودن این قید من دون تعمدن معناش این است که اگر کسی بعد از استطاعت عمدن بزند مال کسی را تلف بکند که مجبور شود این پول رو برای زمان بپردازه، حالا زمانم غلط، زمان تعبیر صحیحشه، میفرمان اینجا حج بر او مستقر میشه. این مثل اون کسی است که مستطیع بشود اما قبل از اینکه برود حج خودش عمدن زاد و راهلش رو از بین ببره. اگر یک کسی مستطیع شد قبل از اینکه برود حج زاد و راهله را اتلاف کرد، چطور اینجا موجب استقرار حج بر او میشه؟ یه وقتی هست که حالا این مستطیع میشه قبل از اینکه بره حج یه تلف سماوی میاد، یک عرض میشه سیلی میاد، این زاد و راهله را از بین میبره، خب اونجا کشف عظیم میکنه که مستطیع نبوده. اما اگر با تعمد آمد این زاد و راهله رو از بین برد، که یک راهش هم همینه، عمدن میزنه مال کسی رو تلف میکنه و باید این پول رو به جای او به عنوان خسارت بپردازه، اینجا حج برش اصلا مستقر میشه. اینجا مسئله استقرار حجه و از محل بحث خارج میشه. محل بحث این است که ما بین دین و وجوب حج بیاییم یکی از این سه راه رو طی بکنیم، یا دین رو مقدم کنیم، یا حج را، یا تزاحم را. اگر آمدیم و این در فرض است که هر دو وجوبش فعلی باشه، در این جایی که عمدن اتلاف میکنه این حج برش مستقر می شود، این پولم باید به عنوان خسارت بپردازه و متسکعاً باید حجشو انجام بده. اما اگر من دون تعمدن باشه، یعنی در این تو خواب بود پاش خورد به یک وسیله کسی، این وسیله از بالای بام افتاد و نابود شد، خب اینم از مصادیق اتلاف دیگه، چون در اتلاف قصد لازم نیست. اگر کسی در خواب زد مال کسی را، پاش خورد به مال کسی، از این بالا افتاد و از بین رفت اون مال، این زامنه، این من اتلف مال الغیر در اینجا میاد. هیچ فقیهی نمیگه آقا چون در خواب بوده پاش خورده زامن نیست، نه، این زامنه. حالا پس اینجا باید اینطور گفت، این که مرحوم سید میگه کسی اول مستطیع میشه، دین عارض او می شود، به ان اتلف مال الغیر مثلا على وجه الزمان من دون تعمدن قبل خروج الرفقه، رفقه یعنی کاروان، او بعد خروج الرفقه، قبل از اینکه کاروان از شهر بره یا بعدش، قبل ان یخرج هو او بعد خروجه، قبل از اینکه خودش خارج بشه یا بعد از خروجش، قبل شروع فل اعمال، عرض میکنم که قبل از او یخ او بعد خروجهی منتا قبل شروع فل اعمال، خودش خارج شده اما هنوز اعمال رو شروع نکرده، رسید به میقات در مدینه، اونجا عمدن زد مال کسی رو اتلاف کرد. اگه عمدن باشه عنوان استقرار داره، اگه عمدن نباشد فحاله حال و تلف المال من دون دینن فانه یکشف عن عدم کونه مستطیعا. سید میفرماید اگر چنین اتلافی بشود و تعمد در او نباشد، این کشف عظیم میکند که این مستطیع نبوده. خیلی خوب، اون میشه علاوه چه زمان گفتم دیگه، و ما علی المحسنین من سبیل، جاییست که اگر کسی، بله اگر کسی اتلاف بکند اما شارع بهش اجازه داده یا به قصد الاحسان بوده، او اصلا زمانی در کار نیست. عرض میکنم مرحوم آقای خویی قدس سر رو، من عبارت ایشون رو هم بخونم برای شما. ایشون بعد از اینکه فتوای سید رو میاره، پس ببینید فتوای امام هم همینه، در دینی که مانع از وجوب حجه، فرق نمی کند این دین قبل از استطاعت باشد یا بعد از استطاعت باشه، منتها تو تحریر می فرماید ولا فرق فی دین. سید میگه فی کون دین مانعا من وجوب الحج، این تعبیر سید تعبیر دقیق تریه. ما این مسئله رو کجا میخواییم مطرح بکنیم؟ در اون دینی که مانع از وجوب حج است، بخواییم ببینیم آیا فرق میکنه این دین فقط خصوص اون دینی باشد که قبل الاستطاعه است؟ بگیم آقا اون دینی که قبل الاستطاعه است، اگر کسی قبلا مدیون بوده حالا یه پولی پیدا کرد، با این پولم میشه مستطیع، بگیم آقا اون دین قبلی مانع از وجوب حجه. یا نه اگر دین بعدنم عارض شد اونم مانعه. در این فرع آقایون اینو میخوان بگن که دینی که مانع از وجوب حجه است فرقی نمیکنه قبل از استطاعت باشه یا بعد از استطاعت، و الا اون دینی که مانعیت نداره، مانعیت نداره، اون که دیگه اصلا جای توهم فرق درش نیست. ما دینی که مانعیت نداره، مانعیت نداره، دین معجل هیچ مانعیت نداره، قبل از استطاعت بعد از استطاعت هیچ کدومش مانعیت نداره. در دینی که مانع از وجوب حج است، ربما یتوهم که خصوص دین قبل الاستطاعه باشه، و اما دین بعد الاستطاعه، لعل کسی بگه نه آقا استطاعت اول آمده بعد این دین حادث شده، پس این دین بعد الاستطاعه دیگه مانعیت نداره. هم سید، هم امام، هم مرحوم آقای خویی، هم مرحوم والد ما، همه آقایون می‌فرمایند در اون دینی که مانعیت از حج داره فرقی بین قبل الاستطاعه و بعد الاستطاعه نیست. این اصل مسئله است. و عرض می‌کنم که عبارت آقای خویی را بخونیم تا باز دلیل این مطلب رو عرض بکنیم. آقای خویی می‌فرماید الامر کما ذکره السید سواء قلنا بالتزاحم کما هو المختار عندنا او به عدم صدق الاستطاعه کما هو مختار المصنف. مرحوم سید اون دینی که گفت مانع از وجوب حجه کدوم دینه؟ دینی است که جلوی صدق استطاعت رو میگیره. و دینی که جلوی صدق استطاعت رو میگیره فرق نمیکنه قبل از استطاعت باشه یا بعد از استطاعت. منتها بعد از استطاعت از اول خیال میکرده مستطیعه، بعد از استطاعت کشف از این میکنه که از اول مستطیع نبوده. بعد میفرمایند و بل جمله بنا ان علی ما ذکرنا یقع التزاحم بقاء فان العبره بالفعلیه فاذا عرض علیه دینون بعد حصول الاستطاعه زاحمه بقاء. آی خوبی میفرمایند رو مبنای ما که اصلا مسئله رو آوردیم رو تزاحم، تزاحم در کجا شکل میگیره؟ در بقا استطاعت. این آقا یه ماه پیش مستطیع شده، الان یه دینی بر ذمه‌اش آمد، این دینی که الان بر ذمه‌اش آمده و باید زودم ادا بکنه مزاحمت میکند با بقا الاستطاعه. خب به عبارت اخرى میخواییم بگیم آقا در مسئله استطاعت فرقی بین حدوث استطاعت و بقا استطاعت نیست، یعنی اون کسی براش حج واجب است که هم استطاعت بر او حادث شود و همی استطاعتش چی باشه؟ باقی بماند. اما اینجایی که دین بعد الاستطاعه آمده، این در بقا با استطاعت تزاحم میکنه. خب در نتیجه و یجری ما تقدم من دون فرقین بین کون الموجب للزمان و دین عمدیان او خطئیان. بعد اینجا شروع میکنم برای اینکه حالا چرا سید مثلا من دون تعمدن رو آورده، همون علت استقرار و عدم استقرار رو بیان میکنن. خب پس ببینید آقایون، اگر سوال بشه که آقا چرا در دین مانع از استطاعت فرقی بین حصول دین قبل الاستطاعه بعد الاستطاعه نیست، دلیلش چیه؟ دلیلش دو تا کلمه است. یک، میگیم آقا در استطاعت همونطوری که حدوثش لازمه، بقایش هم لازمه. دو، تزاحم در بقا شکل میگیره. حالا رو قول آقای خویی و مرحوم والدم هم همین، ایشون هم تزاحمی شد در این مسئله دیگه. اینا که این مسئله رو بردن فقط تو باب تزاحم، میگن ولو اون وجوب حج در اول مزاحم نداشت، اما بعدن استطاعت مزاحم پیدا میکنه. حالا که مزاحم پیدا کرد، قواعد باب تزاحم جاری میکنیم. اما رو مبنای خود سید، سید که تزاحمی نشد، سید ملاکش در این که دین مانع باشد یا نباشد، صدق و عدم صدق استطاعت بود. سید میگه خب کسی که اول دین داشته بعد مستطیع شده، این دین مانع از صدق استطاعته. کسی که اول مستطیع بوده بعدن دین پیدا کرده، دین مؤخر، این دین مؤخر مانع از صدق استطاعته. پس دلیل مسئله خیلی روشن شد که روی نظر سید مسئله صدق و عدم صدق استطاعته، رو نظریه تزاحمی ها کاری به صدق استطاعت اصلا نداریم، بلکه رو مسئله تزاحمی ها گفتیم دین مانع از صدق استطاعت هست یا نیست؟ تردید دارید هنوز؟ گفتیم رو مبنای تزاحمی ها دین مانع از صدق استطاعت نیست. گفتیم آقا اینا میگن نراقی، آقای خویی، مرحوم والد ما، آقای شاهرودی، اینا همه میگن آقا استطاعت شرعی محققه، ولی میگن تزاحم به وجود میان. منتها تزاحم در مانحنفی در دین بعد الاستطاعه در بقائه. منتها اینجا این نکته رو عرض کنم، مرحوم سید مثال زد در دین بعد الاستطاعه به اتلاف علاوجه زمان. مرحوم امام قدس سره مسئله اتلاف رو هم مطرح نکردن، تلف رو مطرح کردن، به انتلف مال الغیر علاوجه زمان انده و بعدها. یعنی یه مالی پیش این مستطیع بوده، مال غیر بوده. آدم امین باید مال غیر رو در امانت مراقبت کنه، تعدی نکنه، تفرید نکنه. اگر تعدی و تفرید نکرد از بین رفت، لا یکون و زامنا. اما اگر تعدی و تفرید کرد، زامنه. خب مثال امام، مرحوم والد ما می رو فرمودن، مثال امام از مثال مرحوم سید بهتره و اون اشکالاتی که در و اون توضیحاتی که در عبارت سید لازم بود اینجا لازم نیست. این یک فر بفرمایید.
مگه در اصول یه بحثی نیست که در واجب مشروط حفظ شرط واجب نیست؟
نیست.
در مانندگی هم چرا اینا میگن که مشروط شرطش باید حفظ، که حالا که طلب کرد یا اجرا کرد این بحثا چیه؟ نیست دیگه، کما اینکه تحصیلش واجب نیست در واجب مشروط، حفظش هم واجب نیست.
خب اینجا همینطور میشه دیگه. همینطور میشه.
اگه اتلاف کرد یا
اگه متا اگر اتلاف اگر ببینید عرض کردم نه واجب مشروط، شما وقتی مستطیع شدید بر شما واجب است که استطاعت خودتون حفظ کنید.
نه، شرط لازم نیست حفظ کنید.
نه چرا؟ چرا؟ اگر در زمان حج باشه، مخصوصا در اشهر حج، حفظ استطاعت واجب مسلم. ولذا همه آقایون فتوا میدن که اگر عرض میکنم اگر کسی آمد الان اشهر مستطیع شده، پولم داره، زمان اشهر حجم فرارسه، باید بره کاروانی بگیره بره، این پولشو عمدن میتونه اتلاف کنه؟
عرض کردم گفتم قبل از مسیح میتونه هبه کنه.
نه خیر، نه همه جا اینطور نیست. نه اینطور نیست. حالا ما مسئلهشو میرسیم انشاءالله، اجازه بدید این خودش مسئله میدونم این حتی قبل ورضا سید میگه ببینید یک نخیر نه ببینید از باب مقدمه مفوته حق ندارد تفویت بکند شرط را، در اصول هم این رو گفتیم، حفظش واجب میشه. چرا وقتی ما میگیم مقدمه مفوته حرامه، حفظ اون مقدمه واجبه؟ شما الان یه آبی قبل شما الان یه آبی قبل از وقت دارید، هنوز وقت واجب هم نیامده، حفظ این آب برای طهارت در وقت واجبه یا نه؟ نه، فتوا چی حالا؟ همه میگن فتوا میگن واجبه. از چرا همه میگن واجبه؟ از باب مقدمات مفوته. از باب مقدمات مفوته به عقلی بشه، مانعی نداره. عقل در باب امتثال کی حاکمه؟ میدونم الان حفظ این مقدمه برای امتثال عقل میگه لازمه. نه نگفته، میتونست بگه شاره میتونه بگه آیه فدی کجا میگه حفظش واجب نیست؟ نه ببینید، نه اشتباه دارم میکنه آقا. ببینید اون چه که در اصول توضیحش همینه، اون چه که میگن در واجب مشروط تحصیل شرط واجب نیست. اجازه فرمایید در واجب مشروط تحصیل شرط واجب نیست. الان به شما بگیم آقا برای اینکه بر شما حج واجب بشه برید کار کنید مستطیع بشید، هیچ فقیه فتوا نمیده، تحصیل شرط واجب نیست. اما وقتی شرط محقق شد، از باب مقدمات مفوته حفظ این شرط برای امتثال ذل مقدمه واجبه. نه عوض نشد. بله عرضم تحصیل شرط واجب نیست. آقای خلیلی هم داره اشتباه میکنه. تحصیل شرط، نه حالا تحصیل شرط واجب نیست اما حفظ شرط واجبه. ببینید قبل از اشهر حج، قبل از اشهر حج بعضی ها میگن میتونه این شرط رو باز از بین ببره، اما وقتی اشهر حج رسید دیگه حق اتلافش نداره. حالا میرسیم، این خودش مسئله مستقلیه که آیا کسی که مستطیع شد استطاعتش رو اختیاراً میتونه از بین ببره یا نمیتونه از بین، در چه مواردی میتونه از بین ببره، در چه مواردی نمیتونه از بین ببره. ولی این مسلمه که اگر کسی پولی برای حج داره، الان هم اشهر حج فرا رسیده، باید بره با یه کاروانی بره حج، اگر عمدن این پولش رو از بین برد حج برش مستقره، این رو همه فتوا میدن. اشهر حج، بله دیگه، در اشهر فعلا داره میگه در فرض اشهر حج. بله بعد که محرم شد دیگه ببینید رو قول به تزاحمی ها مشکل نداره، رو قول به تزاحمی ها. این مثلا اگر آقای خویی می فرماید دین حق الناس رو باید می داده، نداد، محرم شد، حجش هم صحیح، حجت الاسلام هم هست. اما رو قول سید این کشف عظیم میکنه این حجش حجت الاسلام نیست، حجش هم محرم شده، یجب علیه الاتمام. بله ضربه نمیخوره، بله نیاز به نذر هم نداره، چرا نذر کنه؟ ها از همینجا محرم بشه مانعی نداره. بله اصلا رو قول به تزاحمی عرض کردم، اگر رفت حتی رو قول تزاحمی باز چند دسته شدن دیگه، اینا رو همه رو عرض کردیم. تزاحمی ها یه گروهشون میگن اصلا ما مرجحی نداریم، تخییره، نه مسئله حق الناس مطرحه، نه مسئله مقدور به قدرت عقلیه مطرحه، نه اسبق و خطابن مطرح، اینا هیچ کدوم مرجح نیست، تخییره. اما آقای خویی فرمود حق الناس بر حق الله مقدمه، ترجیح و قائل شد. ولی چه تخییری ها چه ترجیحی ها، قاعده تزاهم این است که اگر دین و ادا نکرد رفت حج و انجام داد، حجش صحیحه. اما رو مبنای سید نه، رو مبنای سید، اما اتمامش واجبه بله، رو مبنای سید اگر کسی دین حال مطالب داره، این کشف عظیم میکنه مستطیع نیست، استطاعت صدق نمیکنه، لذا اگر حج انجام داد حجش حج واجب نیست. حالا اگر حج شروع کرد، عرض میکنم که این البته تا اینجا قبل از شروع در حج، اگر کسی از فرمایید اگر کسی به عنوان حجۃ الاسلام حج شروع کرد بعدن یک اتلافی کرد و ضامن شد، او دیگه بعیده که اینا بگن این حجش حجۃ الاسلام نیست، او دیگه باید حج به عنوان حجۃ الاسلام تمام بکنه. نه احرامش که مسلم درسته، منتها یا به عنوان حجۃ الاسلام یا غیر حجۃ الاسلام. حالا این فرض هم فرض خوبیه، باید دنبال بکنیم که اذا حصل الدین بعد شروع الاعمال، یک کسی رفت در میقات محرم شد، از مدینه به مکه که میخواد بره یک اتلافی کرد که ضامن شد و همونجا عرض میکنم که باید پول برای خسارت رو بپردازه. حالا اونجا اگر پول خسارت رو از غیر از این زاد و راهله مکه داره که بحثی نیست، او رو از همون را باید بده. اما اگر باید همین راهله که داره باش میره مکه همین رو بفروشه زمانش رو بپردازه، باز باید بگیم همینطور. اینم هم کشف عظیم میکنه، کشف عظیم میکنه، این حجش دیگه حجت الاسلام نیست و حج مستحبی میشه. بفرمایید. بله ببینید، اگر یک کسی حج برش واجب شده است اولا، استقر علی ثانیا، استقر یعنی باید یه سال پول داشته میرفته حج نرفته، شارع میگه تو باید بعدن حج بری ولو با زحمت و مشقت با تسکو، اینجا دیگه بحث مقابله دینون اصلا مطرح نیست. اگه بعدن هم پولی پیدا کرد، این پول رو باید صرف ادا دین کنه، چون باید حجشو با تسکو بره، با هر زحمتی موده باید حجشو بره. اینجا قبل از استقرار، اینجا اصلا فرض عدم استقراره، اینجا دیگه مسئله عدم استقراره. بله بله، سید در این فرضی که الان مطرح کردیم استقرار، اون روزم دیروزم عبارت سید رو خوندیم، سید فرمود نعم لو استقر علیه وجوب الحج سابقا فالظاهر التخییر. سید اینجا غالب تزاهم شد، اینجا رو غالب تزاهم شد، ولی آقایون دیگه اینجا میگن خود حج متسکن باید بره، ادا الدینش هم باید بکند، اصلا اینجا تزاهم دیگه مطرح نیست. اینم یکی از نقاط افتراق بین مرحوم سید و مثل آقای خویی و تزاهمی ها میشه. سید اینجایی که میگه تزاهمه، آقایون دیگه میگه تزاهم نیست، اینجا اینجا حج برش مستقر شده، الانم یک پولی داره، پول رو صرف اداء دین کند، حج را متسکن به هر نحوی مونده باید انجام بده، دیگه مسئله تخییر و اینها هم معنا نداره. خب این یک فرع که خوندیم، اما وقت گذشته، فرع دوم عنوانش رو عرض میکنیم، و ان کان علیه خمس او زکات و کان عنده ما یکفیه للحج لولا هما، اگر یه کسی باید خمس بده یا زکات بده، یه پولی داره، یا باید با این پول خمس بده یا بره حج، یا زکات بده یا برود حج، میفرماد فحالهما حال الدین مع المطالبه فلا یکون مستطیعن. اینم مثل اون دینی میمونه که مانع از وجوب حج و مستطیع نیست. اینجا چند تا فرع وجود داره که حالا انشالله اینها رو شنبه عرض میکنیم. و صلی الله علیه.